بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر الناصر المبین. ایام شهادت حضرت امیر بیان مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. سال روز شهادت مولای متقیان علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بلن ساحت مقدس مولام امام زمان و ثانیان محضر دوستان طلاب پایی هشتم تسلیت و تعزیت عرض می کنم. ترین روزهای عظیم و عزیز چه لیالیه در لیالی قدر قرار گرفتیم، روزهای محترم و عزیز، این بنده حقیر رو هم از دعاهای خیرتون محروم نکنید. انشاءالله خداوند به حرمت این ایام، به حرمت ماه مبارک رمضان، به حرمت قرآن کریم، به حرمت امیر مؤمنان و شهید ماه مبارک رمضان، این عبادات ناچیز و قلیل ما را به حرمت عبادات مولامون، صاحبمون، سرورمون، امام زمان اجل الله تعالی فرج شریف مقبول درگاه هدیت باشه. بریم سراغ درس محاضرات، چه محاضرات بخش دوم. رسیدیم به باب دوم. خدمت شما عرض کنم چه باب هفتم در مسئله امامت و خلافت، چه 9 تا فصل داشت. رسیدیم به فصل، خدمت شما عرض شود چه فصل سوم، راه های اثبات امامت نزد اهل سنت، چه موضوع بحثمون این بود جلسه گذشته. و آخرین بحثی که داشتیم جلسه گذشته، جلسه 12 و امروز هم جلسه 13 هست، چه بنده حقیر فایل صوتی خدمت دوستان عرض می کنم، چه جلسه قبلی در مورد این بود که آیا شورا می تواند مبنای حکومت و خلافت باشد، چه در میان متکلمان اهل سنت ادین از متجددین تلاش کردند که حکومت اسلامی را بر مبنای شورا و مشورت قالب بندی کنند و آن را به منزله آرای عمومی قرار دهند. این عده به دعای استدلال کرده بودند که آیه، خدمت شما عرض کنم که 159 سوره آل عمران، چه عرض کردیم این آیه اصلا در مورد مشورت پیامبر با امت، چون فرما در کارها با آنها مشورت کنم، اما هنگامی که تصمیم گرفتی قاطع باش، مضمون آیه این بود و بر خدا توکل کن، این اصلا ربطی به اصل خلافت و امامت نداره، انتخاب امام و خلیفه نداره، بلکه مربوط به اینه که وقتی انتخاب شدی به رهبری امت، بعد در کارها با امت و مشاورین خود مشورت کن در کارها، بعد خودت تصمیم بگیر. آیه دوم که نه استدلال کردن آیه 38 سوره شورا بود، چه فرما کسان که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز برپا می دارن و کارهاشون به صورت مشورت در میان آنهاست و از آنچه با آنها روزی داده ایم انفاق می کنند. در این آیه هم کلمه امر به ضمیر هم اضافه شده و مفید عمومیت نسبت بر هر امری حتی خلافت است، اینا می گفتن. پس معنای آیه این است که وظیفه مؤمنان در هر مورد رجوع به شورا است، یعنی حتی در انتخاب امام و خلیفه هم باید شورا تشکیل بدن، شورا امام. نعرض کردیم نه عزیز من، آیه مؤمنان را تشویق ترغیب به استفاده از شورا در اموری میکنه که با شؤون آنها مرتبط باشه، لذا انتخاب امام و خلیفه از شؤون امت نیست، بلکه از شؤون خود پیامبر اسلام، که پیامبر اسلام نصب کنه و از طرف خداوند تنسیس بشه. استدلال هایی گفتگویی هم در این مورد داشتیم که در جلسه گذشته بود، اما امروز بحثمون در مورد اینه، تصور النبی الاکرم قیادت بعده پیامبر اسلام دیدگاه پیامبر نسبت به رهبری بعد از خود چه خود پیامبر نسبت به رهبری بعد از خود و جانشین و وصی بعد از خود چه دیدگاه و نظری داشتن خود پیامبر اسلام مطالب و سخنانی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان یادگار مونده بعد از خودش جان حضرت مسئله رهبری بعد از خود رو مسئله الهی و حق اختصاصی خداوند میداند. حتی روایتی هست که یه روزی قبیله بنی عامر را پیامبر اسلام به دین مبین اسلام دعوت کرد. آنها در ایام حج به مکه اومده بودند. رئیس قبیله بنی عامر اومد محضر پیامبر اسلام، عرض شد که شما ما رو به دین اسلام دعوت میکنید، اگر ما دین اسلام رو قبول کنیم با شما بیعت کنیم خداوند شما رو بر مخالفانتان بر دشمنانتان پیروز کند، آیا برای ما سهمی در حکومت بعد از خودت وجود خواهد داشت؟ الان ما با شما بیعت میکنیم و شما اومدید بر مخالفان خودتان بر دشمنانتان پیروز شدید، بعد اینکه شما به هر حالی در این دنیا نباشید جانشینی و چه میخوای انتخاب کنی بعد از خودت، آیا ما هم در این جانشین تو سهمی داریم؟ یعنی امکانش هست که ما جانشین تو باشیم؟ اون حضرت فرمود امر حکومت بعد از من در اختیار خداوند است و هر کداش صلاح بدانند قرار میدهند، یعنی در اختیار من نیست امر امامت و جانشینی بعد از من، زن خلیفه من جانشین بعد از من، من اختیاری ندارم خودم جانشین تعیین کنم و این امر الهی است، خداوند خودش میداند در هر کجاش صلاح بداند این خلافت رو و جانشینی من رو قرار میدهد. فلذا اگر خلافت و جانشین پیامبر در اختیار امت بود باید حضرت میفرموش امر خلافت به عهده امت یا اهل حل و عقد، چه توضیح میدم در متنی که میخوام توضیح بدم، در اونجا بحث اهل حل و عقد رو قبلنم توضیح دادیم، چه پیامبر اون وقت باید میفرمود اگر امر خلافت و جانشینی پیامبر در اختیار امت بود باید میفرمودن چه امر خلافت به عهده امت یا اهل حل و عقد یا امثالان. پس واگذاری امر خلافت به خداوند ظهور در این امر دارد چه خلافت و جانشین پیامبرم مثل اصل نبوت در اختیار خداوند چه هر کجا صلاح بداند قرار میدهد. خداوند فرما الله اعلم حیث و یجعل رسالته، خداوند آگاه تر است چه رسالت خیش را کجا قرار دهد. پس لسان دلیل در هر دو مورد نبوت و خلافت به صورت واحد هست. خدمت شما عرض کنم که نبوتی که از طرف خداوند هم تعیین میشه، پیامبری که از طرف خداوند تعیین میشه و خلیفه و جانشینی پیامبر هم امام یا خلیفه باشه از طرف خداوند باری تعالی تنسیس میشه. علاوه بر این نصوصی هم وجود داره که به این مطلب اشاره داره و روایاتی هم داریم به این مطلب اشاره داره که رها کردن امت بدون رهبر و امام از طرف کسی که زمامدار امت هست امر کبیه هست. می فرمایند عایشه به عبدالله ابن عمر، چه عمر ابن خطاب یه پسری داشت به نام عبدالله، عایشه به عبدالله ابن عمر می فرماید می گوید که ای فرزندم سلام مرا به عمر برسن و بگو امت محمد را بدون سرپرست و مگذار. عایشه این سخن را در وقتی گفت که عمر ترور شده بود و مرج خیش رو نزدیک میدید و فرزندش رو نزد عایشه فرستاد تا از او اجازه بگیرد که در خانه عایشه و نزد پیامبر و ابوبکر دفن شود. چه خود این مطلب اصلا بحثی هست که اینا چرا نزد پیامبر دفن شدند؟ اهل سنت این هم بر هیچ از فضائل ابوبکر و عمر میدونند چه در کنار قبر پیامبر اینا دفن شدند، در حالی که دفن اینها قصبی است. چه در آیه قرآن داریم که وقتی وارد منزل پیامبر میشید اجازه بگیرید، بدون اجازه وارد منزل پیامبر نشید. اینا از چی اجازه گرفتن؟ از پیامبر اجازه گرفتن که در کنار قبر پیامبر دفن بشن، در حالی که پیامبر در منزل خودش مدفون شده، ولی زا اینا بدون اجازه در کنار قبر پیامبر دفن شدن. بعضی هم اهل سنت میگوین عایشه و حفصه چه دختران ابوبکر و عمر بودن و اینا همسران پیامبر بودن و محریگی که اینا از پیامبر داشتن در سهم محریه خودشون در اون خانه ابوبکر و عمر پدرانشون رو دفن کردن. ما باز آیه هم باز داریم که میفرماید محریه زنان پیامبر قبل از اینکه پیامبر با این ازدواج کرده، قبل از اینکه ببره خونه، محریه اینا رو برداشت. میفرماید یا رسول الله، با زنانی که ازدواج میکنی محریه شون از قبل پرداخت شده و اینا بر تو حلال هستن، محریه نمونده بود. یا اینکه بعضی از اهل سنت، علمای اهل سنت میگن که اینا سهم ارث داشتن، ارثی که عایشه و حفصه از پیامبر داشتن، چون همسران پیامبر بودن، در سهم ارث خودشون در خانه پیامبر پدرانشون رو دفن کردن. ما در جواب میگیم که شما که اهل سنت میفرمایید که پیامبران ارث نمیذارن، این اعتقاد شماست، این باور شماست که هیچ پیامبری ارث نگذاشته، و چگونه پیامبر بر فرزندش حضرت زهرا که در بحث فدش شما میفرمایید پیامبر ارث نگذاشته و حضرت زهرا هیچ سهمی در باغ فدش نداره، ولی از کجا شما میفرمایید که دوباره عایشه و حفصه سهم ارثی داشتن از پیامبر؟ این اصلا تناقض داره این حرف شما. به هر حال فرمایند که عمر مریض بود و بدحال بود، پسرش عبدالله را فرستاد پیش عایشه و فرزندش عبدالله را پیش عایشه فرستاد که از او اجازه بشه در خانه عایشه و نزد پیامبر و ابوبکر دفن شود. عبدالله ابن عمر هم به پدرش میگوید که اون وقت عایشه هم گفت که به فرزندم، یعنی به عبدالله، عایشه به عبدالله چه پسر عمر هست، سلام مرا به عمر برسن و بگو امت محمد را بدون سرپرست با مکوسان، یعنی خودت جانشین انتخاب کن بعد خودت. عبدالله ابن عمر هم به پدرش میگوید، یعنی بس پیامبرم باید جانشین. عبدالله ابن عمر هم به پدرش میگوید همانا شنیدم مردم راضی به تو چیزی میگویند. به پدرش عمر میگوید سوجن یاد کردم که آن را به تو برسانم. آنها گمان میکنند که تو جانشینی برای خود تعیین نکردی، در حالی که اگر تو کسی را بر شتر یا گوسفند بگماری، او نزد تو آمده و آن شتر یا گوسفند را رها کند. حق این است، ولی وی را کسی خواهی دانست که وظیفه خویش را انجام نداده است. عبدالله به عمر پدرش توضیح میدهد که شما اگر چوپانی قرار بدی بر شتر یا گوسفند، این چوپان گوسفند و شتر رو رها کند بیاد پیش شما، پس شما ایشون رو خواهید دانست که وظیفه خویش رو انجام نداد، چون گوسفند و شتر رو رها کرده اومده پیش. پس اگر ترک شتر و گوسفند بدون سرپرست صحیح نیست، مراعات مردم و تعیین جانشین برای خود لازم تر است. این استدلالش بود و با همین استدلال بود که معاویه عمل خود را برای بیعت گرفتن از مردم برای فرزندش یزید را توضیح میکرد، در حالی که در صلح امام حسن و معاویه این بود که جانشین بر خودش یکی از این قرارداد صلح امام حسن و شوال حسن با معاویه این بود که بعد از خودش معاویه جانشینی انتخاب نکند، بعد از خودش این رهبری امت پیامبر را به عهده امام حسن و امام حسین علیه السلام قرار بده. ولی معاویه هم از این استدلال غلط استفاده می کرد و می گفت که برای بیعت و از این استدلال می کرد و این که عمل خود برای بیعت گرفتن از مردم برای فرزندش یزید این گونه توضیح میکرد معاویه و میگفت من کراهت دارم از این که این جمله معاویه است، من کراهت دارم از این که امت محمد را بعد از خودم همچون گوسفندی بدون چوپان رها کنه. این حرف عمر، این حرف معاویه، اون حرف عایشه، که امت بعد از رهبری که قبلا این امت رو هدایت میکنه، این رهبرش از دنیا رفت، اینا تشبیه میکنن که باید جانشین تعیین کنه، همان گونه ای که چوپان گوسفند رو بدون رهبر، بدون سرپرست رها نمیکنه. پس اگر ترک امت بدون تعیین رهبر و جانشین از نظر عقل ناصحی است، چگونه جایز میدانند که خود پیامبر اسلام این رو به پیامبر نسبت دهند که امت را بدون جانشین ترک کرد؟ گویا این جماعت از نبی اکرم بر امت اسلامی دلسوزتر بودن، معاویه عمر دلسوزتر بودن، مثل اینجا این امری شگفت و مایه تعجب است. این بحث ماست که من متن را هم خدمت دوستان عرض کنم. چه فرماید: تصور النبی اکرم نقیادت بعد دیدگات پیامبر نسبت به رهبری بعد از خود. این الکلمات المعصورت عن الرسول الاشرم صلی الله علیه و سلم تدل على انه کان یعتبر امر القیادت بعده مسئلت الهیت و حقا خاصتا لله جل جلال. می فرماید دیدگاه پیامبر نسبت به رهبری بعد از خود، که سخنانی که از رسول اشرم بر جای مانده، نشان میده جان حضرت مسئله و رهبری بعد از خود رو مسئله الهی و حق اختصاصی خداوند جل و جلال میدانست. و انه صلی الله علیه و سلم لما دعا بنی عامر الى الاسلام و قد جاء فی موسم الحج الى مکه. میفرماید آن حضرت وقتی قبیله بنی عامر را به دین مبین اسلام دعوت کرد و آنها در ایام حج به مکه آمده بودند، قال رئیسهم، رئیسان قبیله بنی عامر، این جواب داد: ارأیت ان نحن بعیانک على امرک، اگر با تو بیعت کردیم، ثم اظهرک الله على من خالفک، ایکون لنا الامر من بعدک. رئیس قبیله بنی عامر وقتی که پیامبر اینا رو به دین اسلام دعوت میکنه، در جواب پیامبر عرضه داره که اگر با تو بیعت کردیم یا رسول الله، خداوند شما را بر مخالفان و دشمنانتان پیروز گردان، آیا برای ما سهمی در حکومت بعد از خودت وجود خواهد داشت؟ من خودت به هر حال از دار دنیا بیدا کردیم، بعد از خودت در این دین چه ما میخواییم با تو بیعت کنیم؟ آیا سهمی داریم؟ یعنی در جانشینی و خلافت تو ما سهمی داریم؟ امکانش هست چه یکی از ما در یکی از ما، یعنی از قبیله بنی عامر، کسی به عنوان رهبر این امت باشه، جانشین تو؟ پیامبر در جوابش میفرماید: اجابه صلی الله علیه و سلم به قوله الامر الالله یدهو حیث و یشا. پیامبر در جواب اون شخص میفرما امر حکومت بعد از من در اختیار خداوند است و در هر کجا چه صلاح بداند قرار میدهد. فلو کان امر الخلافت بید امت نکان علیه صلی الله علیه وسلم ان یقول الامر الى الامه او الى اهل الحل والعقد او ما یشا به ذلک شابه ذلک توفیز امر الخلافه الى الله سبحانه ظاهر فی کونها تنبوت یزعها سبحانه حیث یشاء قال تعالی الله اعلم حیث یجع رسالت. می فرماید اگر خلافت جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله در اختیار امت بود، باید حضرت در جواب اون رئیس قبلی بنی عامر می فرماشند که امر خلافت به عهده امت یا اهل حل و عقد یا امثال آن است. اهل حل و عقد که قبلا در اول فصل عرض کردیم که معتمد مردمان، اهل حل و عقد اینه، معتمد مردمان کسانی که سررشته کاری رو در دست دارند و کسانی که زمام کار به دست آنهاست، اینا اهل حل و عقد. در اصطلاح اهل حل و عقد از کجا این مسئله پیش اومد؟ اصطلاح پیش اومد، این اصطلاح زمانی باشه به تعدادی میفرمایند که اهل سنت اتفاق آنها در موضوعی فرمایه که اهل حل و عقد اینا کسانی هستند که در نزد اهل سنت در موضع عقیده اهل سنت به عنوان حکم و هر وقتی که این اهل حل و عقد اتفاقی در موضوعی اتفاق کردن اتفاق نظر داشتن یه ادهی به عنوان حکم و فتوا و آخرین نظریه باشد. می فرماید که اهل حل و عقد به تعدادی از افراد تأثیرگذار و علمای شریعت گفته می شود که در نظر اهل سنت اتفاق آنها در موضوعی اصطلاح از موقعی پیش اومد که نظر اهل سنت اینه در نظر در فقه اهل سنت که اهل حل و عقد به تعدادی از افراد تأثیرگذار و علمای شریعت گفته می شود که در نظر اهل سنت اتفاق آنها در موضوعی می تواند به عنوان حکم و فتوا و آخر نظریه باشد، ولی امامیه این را قبول ندارند، چرا که در تعداد و ویژگی های این افراد و نیز چگونگی حصول این اتفاق اختلاف نظر وجود دارد. این اهل حل و عقدش فرماید اگر خلافت و جانشین پیامبر در اختیار امت بود باید حضرت می فرمود که امر خلافت به عهده امت یا اهل حل و عقد یا امثال آن است، پس واگذاری امر خلافت به خداوند ظهور در این امر دارد، چه خلافت و جانشینی پیامبرم مثل اصل نبوت در اختیار خداوند است که هر کجا صلاح بداند قرار می دهد. فلسان فی موردین واجد، پس لسان دلیل در هر دو مورد نبوت و خلافت به صورت واحد است، همین که در نبوت خود پروردگار هدیت پیامبر را باید انتخاب کنند، کسی نمیتونه شورا تشکیل بده یا نظر بده چه چی پیامبر باشه، و در امامت هم همین مسئله است، در اصل نبوت چه خود پیامبر باید از طرف خداوند انتخاب بشه و در امامت و خلافت هم همین هست، چه لسان دلیل در هر دو مورد نبوت و خلافت به صورت واحد است، امامم مثل اصل نبوت باید از طرف خداوند انتخاب بشه. از افو الى ذالک ان هناك نصوصا تشیر الى ما فی مرتکز عقل من ان ترک الامه بلا قائد و امام قبیح الى من بیده زمام الامر. علاوه بر این عرض کردیم نصوصی وجود دارد، روایاتی دارد که به آنچه مرتکز عمل انسانیست اشاره می کند، مرتکز عقل انسانیست اشاره می کند، چه یعنی این چه رها کردن امت بدون رهبر و امام از طرف کسی که زمامدار امت است، کسی که رهبر امت اسلامی رو عهده‌دار هست بدون بعد از خودش این امت رو بدون رهبر و امام رها کند، این امر قوی هست. هذه عائشه تقول لعبد الله ابن عمر، می فرماید عایشه به عبدالله ابن عمر می گوید یا بنی ابلغ عمر سلامی و قل له لا تدع امت محمد بلا را، ای فرزندم سلام مرا به عمر برسن و بگو امت محمد را بدون سرپرست و مگذار، و انما قالت ذلك عندما اقتی الى عمر و حس بالموت. عایشه این سخن را در وقتی زمانی گفت که عمر ترور شده بود و مرج خیش را نزدیک میدید، و ارسل ابنه الى عایشه لیستأذن منها ان تدفن فی بیتها مع رسول الله و مع ابی بشر، و فرزندش رو عمر ترور شده بود و مرج خود رو نزدیک میدید، فرزندش عبدالله را نزد عایشه فرستاد تا از او اجازه بگیرد که در خانه عایشه و نزد پیامبر و ابوبکر دفن شود. چون هم عرض کردیم که این دفن اینها قصبی است، چه توضیح داد. بعد عایشه اونجا به عبدالله میگوید که فرزندم سلام را به عمر برسان و بگو امت محمد را بدون سرپرست و مگذار، یعنی امر خلافت و جانشینی بعد از هر رهبری به عهده اون رهبر هست که جانشین تعیین کند، در نظر عایشه این بود و حاضر باید جانشین بدون جانشین رها نکند، یعنی قبیح هست که مثلا عمر بعد از خود جانشین انتخاب نکند، این امر قبیح هست، این نظر عایشه اینه دید. و حاضر عبدالله ابن عمر یقول لعبی، و و عبدالله ابن عمر هم به پدرش چنین نقدی رو دارد، چنین حرفی سخنی: اینی سمعت الناس یقولون مقاله فعلیت ان اقولها لک. عمر عبدالله به پدرش عمر میگوید شنیدم مردم راجع به تو چیزی میگویند و سوگند یاد کردم که آن را به تو برسانم. زعم انک غیر مستخلف و انه لو کان لک رأی ابن او غنم ثم جاءک و ترکها لرأیت ان قد زی رعایت الناس اشد. و عبدالله به عمر میگوید که تو جانشینی برای خود تعیین نکردی، در حالی که اگر تو کسی رو بر شتر و گوسفند بگماری و او نزد تو آمده و آن شتر و گوسفند رو رها کند، وی را کسی خواهی دانست که وظیفه خویش رو برای این امر انجام نداده است. پس اگر ترک شتر و گوسفند بدون سرپرست صحیح نیست، مراعات مردم و تعیین جانشینی برای خود لازم تر است. این سخن عبدالله پسر عمر که باید بعد از خودش خودت جانشین قرار بدی. وقتی تو یه شخصی رو برای عهده‌داری گوسفند و شتر یا چوپانی گوسفند و شتر قرار دادی، این بدون اجازه تو اون رو رها کند پیش تو بیان، این امر قبیح است که چرا رها کرد؟ و تو هم رهبر امت هستی، بعد از خودت باید جانشین انتخاب کنی. بدون رهبر و بدون جانشین تو دنیا رو ترک کنی، این امر قبیح است. و به ذلک استصوب معاویه استصوب معاویه اخذه البیعه من الناس لابنه یزید و قال انی کرحت ان ادع امت محمد بعدی کزعان لا رأی لها. و با همین استدلال بود که معاویه عمل خود را برای بیعت گرفتن از مردم برای فرزندش یزید توضیح میکرد، چون در حالی که عرض کردیم صلحش با امام حسن و شبان نسیم معاویه این بود، یکی از اون قرار داده صلح، یکی از این چیزهایی که مسبب شده بود بین معاویه و امام حسن مشتبه علیه السلام این بود که بعد از خودش جانشین انتخاب نکند. و معاویه میخواست یزید رو عنوان جانشین انتخاب کند، میخواست این رو توضیح کنه. میگفت من کراهت دارم از اینکه امت محمد رو بعد از خودم همچون گوسفندی بدون چوپان رها کنم، باید جانشین انتخاب کنم، جانشین من بعد از من هم یزید است. استدلالش بود: فإذا كان ترك الأمة بلا راء أمرا غير صحيح في منطق العقل. میفرماید پس اگر ترک امت بدون تعیین رهبر جانشین از نظر عقل ناصحیح است، درست نیست، چگونه جایز میدان فکیفه یجوز لها اولای ان ینسبوا الی النبی صلی الله علیه وسلم انه ترک الامت بلا راء. چگونه جایز میدانند که به پیامبر نسبت میدهند که امت را بدون جانشین ترک کرد؟ اینا میگن از نظر عقل صحیح نیست که هر رهبری بعد از خودش جانشین رو انتخاب نکن. چگونه اینو نسبت میدن به پیامبر که پیامبر جانشین انتخاب نکرد؟ و که انها اولای کانو اعتف علی الامت من النبی الاشرم صلی الله علیه وسلم این هازا مما یکزی منه العجب. و این جماعت گویا این جماعت از نبی اکرم بر امت اسلامی دلسوزتر بودن و این امری واقعا شگفت و مایه تعجب هست که اینا خودشون رو معاویه مثلا عمر یا عایشه خودشون رو دلسوزتر از پیامبر برای امت میدونستن. این هم امری هست که واقعا مایه تعجب داره. انشالله جلسه بعد رسیدیم فصل چهارم که در مورد دلائل وضوع به نص در امامت نزد شیعه امامی هست، چه جلسه بعد خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. بیشتر از این مزاحم اوقات دوستان نشیم. انشاءالله موفق و معید و پیروز باشید. بنده حقیر رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید در این شبها و روزهای عزیز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.